بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله أمناء الله واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. خب تا کنون روشن شد که بالاخره اصل تقلید شخص جاهل از عالم یک امر طبیعی است که سیره قطعیه عقلا بر او جاری است و امضاء شرع هم با این سیره مسلمه، علاوه بر اینکه در خصوص تقلید در احکام شرع دیدیم که آیات و روایات متعدد بود که دلالت داشت بر جواز تقلید و رجوع عالم جاهل به عالم، و دیدیم که حتی در مورد انسدادی عالم انسدادی هم می تواند جاهل به چنین عالمی رجوع کنه و نیز در موارد و اصول عملیه هم براستی چون مجتهد عالم به احکام ظاهریه و از روی ادله حکم فرض جهل را استنباط کرده، بنابراین جاهل می تواند برای شناخت مجهول به عالمی را که حکم ظاهری را از ادله استخراج کرده مراجعه کنه. پس تا به اینجا روشن شد که تقلید چه در احکام واقعیه و چه در احکام ظاهریه از نظر شرع مقدس ممضا و مستدل است. اکنون چند فرعی در رابطه با تقلید هست که این فروع را در این جزواتی که به دستتون رسیده صفحه 211 به بعد. اولین فرع این است که آیا تقلید در خصوص احکام الزامی لازم است یا در غیر احکام الزامی هم تقلید لازم و واجبه؟ مثلا در وجوب حرمت لا محال انسان احتمال حرام اگر داد، معناش اینه که احتمال عقاب میده و دفع ضرر محتمل واجبه. و یا اگر احتمال وجوب داد، معناش اینه که در ترک عمل احتمال عقاب میده و دفع ضرر محتمل واجبه. لذا ناگزیر است از اینکه تحصیل مؤمن من العقاب کنه، و مؤمن من العقاب همون فتوای مجتهده. اما در اموری که احتمال استحباب او داده میشه یا احتمال کراهت او داده میشود، آیا در اینها هم تقلید لازمه ام لا؟ مثلا در غسل جمعه شک می کنیم آیا مستحب است یا خیر، آیا باید رجوع به مجتهد کرد و حکم غسل جمعه را مستنداً به فتوای مجتهد انجام داد ام لا؟ و هاکذا دعاء عند رؤية الهلال، و هاکذا غسل های زیارات که در روایات ضعیفه وارد شده و یا همینطور ترک بعض از امور استنادن الی شارع، بگیم چون شارع مقدس دوست نداره و کراهت دارد مثلا از خوردن پنیر، پس ما ترک می کنیم اطاعتا لنهی شارع. آیا در این گونه احکام که امور غیر الزامی است تقلید لازم است ام لا؟ جواب این است که آری، در اینجا نیز تقلید لازمه، برای اینکه شما میخواید عمل را به شرع اسناد بدید و بگویید چون امر شده من غسل جمعه را انجام میدم تقربا الی الله، چون شارع امر کرده برای زیارت امام رضا غسل زیارت میکنم، چون شارع نهی کرده ولو نهی تنزیهی از خوردن پنیر من ترک میکنم. این اسناد دادن عمل به شارع در صورتی جایز است که مکلف دلیل بر اسناد شرع داشته باشه، و الا اگر دلیل در کار نبود مشمول آیه قل الله اذن لکم ام علی الله تفترون مشمول تشریع میشه، و همونطور که ارتکاب حرام واقعی جائز نیست و همچنان که ترک واجب جائز نیست، اسناد الالله هم بدون حجت جائز نیست، چون که این تشریعه. پس بنابراین آمی اگر خواسته باشه به داعی امر فعلی را انجام بده ولو فعل مستحب، یا به داعی نهی الهی ترک کند ولو نهی تنزیهی، ناگزیر برای فرار از تشریع استناد به حجت لازمه. مجتهد حجتش روایت و دلیل، مقلد حجتش فتوای مفتی است. فرع دوم. در فرع دوم سخن این است که آیا در اصول دین تقلید جائز است ام لا؟ ما همه می دانیم که اصول دین دو گونه است. برخی از اموری است که اعتقاد به آنها لازمه، برخی دیگر از امور است که اعتقاد لازم نیست ولی حسنه. اگر اصول دین از اموری است که اعتقاد به آنها لازمه، مثل توحید و نبوت و اعتقاد به معاد و احوال قیامت، این مقدار که از اصول اعتقادی است و عقد القلب بر آنها لازمه، خب بلا اشکال تقلید غلطه، برای اینکه اعتقاد باید ان علم و جزم باشه. العلم ان کان اذعانا بالنسبه فتصدیق، تصدیق و اعتقاد یعنی عقد القلب، و به قول معروف اعتقاد و گرایش به این حقیقت لازمه و پر واضح است که اعتقاد بر اساس علم و جزم حاصل میشه و بدون علم اعتقاد جزمی برای کسی حاصل نمی شود و تقلید مفید علم نیست. تقلید مفید علم نیست ولذا قرآن مجید هم شدیداً ملامت میکنه کفار را بر اینکه بر اساس تقلید جاهلانه پیروی از آبا و اجدادشون میکنن. انا وجدنا آباءنا على امه و انا على آثارهم مقتدون. قرآن میگه اولم یعلمو ان آباءهم لا یعلمون شیئا ولا یهتدون. این غلط است که در امور اعتقادی ما مقلد دیگران باشیم. علیکم به دین العجائز، باید همون طوری که عجوزی که با دست برداشتن از اون چرخ ریسندگی استنباط کرد وجود خدا را، ما هم باید هر مسلمانی و هر موحدی باید معتقد به خدا و معتقد به قیامت و انبیاء الله باشه. اساساً آوردن معجزه به وسیله انبیاء برای آن است که ایجاد جزم و یقین برای عامه مردم کنند. بر این اساس در اصول اعتقادی قسم اول تقلید راه نداره. عالی، در بخشی از امور اعتقادی از قبیل احوال برزخ، احوال قیامت، به اینکه به چه کیفیت حشر و نشر واقع میشه و مواقف پنجاه گانه به چه کیفیت است، اینها را می شود بر اساس تقلید به بدو گرایش پیدا کرد. البته تقلیدی که بر مبنای صحیح باشه، مثل اینکه مبنای بیان ائمه دین و پیامبر اکرم باشه. پس در اصول اعتقادی، یعنی خلاصه در جایی که علم و جزم مطلوب است، تقلید در اونجا راه نخواهد داشت. بلندتر بفهمید؟ خب، ولی اونجا ما همینطوری میگیم برای اینکه چون صادق و مصدق خبر داده ما قبول میکنیم. همونطوری که معروف ابن سینا میگه به اینکه ما نهاد جسمانی را به برهان عقلی نمیتونیم ثابت کنیم، ولی چون صادق و مصدق خبر داده ما هم قبول میکنیم. اعتقاد میگیم بله؟ یعنی شما علم پیدا میکنید و میگید چون صادق و مصدق خبر داده ما هم قبول میکنیم. حالا اگر مجتهدم به عنوان اینکه یک واسطه در بیان ائمه علیهم السلام، برای این اساس ما حرفش رو میپذیریم دیگه. به این صورت بسیار، من منظورم همینه، یعنی این گونه امور را ما بر اساس به اصطلاح جزم و علم گرایش پیدا نمی کنیم و اعتقاد پیدا نمی کنیم، بلکه بر اساس اینکه صادق و مصدق گفته که حالا اگه نام او را تقلید بگذاریم مانعی نداره. خب اما آمدیم به بعد این بیان روشن شد که نه فقط در این موارد تقلید راه نداره، بلکه در هر جا که علم به مطلب موجود باشه یا مطلوب باشه، یقین و علم مطلوب و مقصود باشه، اونجا هم تقلید راه نداره. مثلا ما همه یقین داریم به صلوات خمس در شرع مقدس، دیگه این اموری که ضروری و یقینی است نیاز به تقلید نخواهد داشت، برای این اساس این مطلب نیز ثابت. فرع سوم، آیا در موضوعات تقلید لازم است و ناجائز است ام لا؟ مثلا تقلید در این که ماه طلوع کرده، تقلید در این که این مایه خمره، تقلید در این که این خاک است و ترابه، آیا در شناخت موضوعات هم تقلید راه داره ام لا؟ جواب این است که خیر، تقلید در شناخت احکام لازمه نه در موضوعات. بیان ذالک آن است که سیره عقلا از اول الی زماننا هذا تقلید در امور حدسیه است، یعنی امور نظری و اموری که مبتنی بر اساس حدس است، اینجا راه تقلیده. برای اینکه شناخت امور نظری و امور حدسی نیاز به بررسی ها و نیاز به دقت های عقلانی داره و طبعا یک اموری است که محتاج به خبرویت، پس باید رجوع کرد به اهل خبره نسبت به کسی که جاهله. از همین قبیل است رجوع در فنون مختلف، مثل رجوع به طبیب، رجوع به مهندس، رجوع به محاسب برای حساب رسی و حسابگری و دهها این گونه فنون و اموری که مبتنی بر حدس و اعمال نظر و دقت یا فلسفه و نظائر این و من جمله خود فقه. اما موضوعات اموری هستند که معمولا مبتنی بر حسند نه بر حدس، و امور واقعی هستند که شناخت این امور معمولا به طرق حسی انجام میگیره، و لذا جای حدس به رجوع به اهل خبره نیست. مثلا این مایه خمر است یا خمر نیست، این به شارع مربوط نیست. چرا؟ برای اینکه شارع با موضوع کار نداره، طبعا فقیه هم مبین دستورات شرعه، و اما اینکه تطبیق اون کبرای یا کبریات شرع بر صغریات، این تطبیق بر عهده خود مکلفه. شارع میگوید خمر حرامه، مجتهد هم از ادله استنباط کرده حرمت خمر را، اما تطبیق این کبرا بر مایع خارجی این به مجتهد یا به شارع مربوط نیست، این وظیفه خود مکلف و عبد. پس بر این اساس در موضوعات جای تقلید نیست، بلکه جای شناخت عن حسن و از مبادی خودش دخلی به تقلید از دیگری نداره، بلکه حتی ربما این که بین مجتهد و مقلد او اختلافی میشه، مجتهد احتراز میکنه از مایه به تخیل این که این مایه نجس شده، ولی مقلد میداند که ملاقات با نجاستی نشده و این ما طاهره. پس جای تقلید در موضوعات نیست. آری گاه ممکن است که مجتهد به ما انه رجل عادلون خبر از یک موضوعی بده، اون وقت بر عامی و بر هر مکلفی لازم است ترتیب اثر دادن اون حکم اون موضوع از باب اینکه مخبر رجل عادل یجب تصدیقه. مثلا مجتهدی یقین داره که این آبی که در مقابل شماست ملاقات با نجاست کرده، به شما میگه با این آب وضو نگیر، شما مقلد او هستید، دیگران در مجلس نشستند و مقلد دیگران هستند. اگر گفتیم قول یک عادل هم برای اثبات موضوع کافیه، خب بر همگان احتراز از این آب متنجس لازم و واجبه، اما این نه از باب تقلید است، بلکه از باب چیه آیون؟ بلکه از باب شهادت، چون رجل عادل شهد بذلک فیجب تصدیقه به مقتضای آیه مثلا نبع یا امثال او. خب اکنون اگر این روشن شد، آیا شما که مجتهدید می توانید در شناخت لغات یا سیق لغات یا امثال اینها مقلد دیگران باشید؟ بگید آقا من از آیه شریفه تیمم و سعیدن طیبا استنباط و حکم به جواز تیمم بر سعید را کردم، مجتهدی هستم، ظواهر قرآن را اثبات و حجیتش کردم و این حکم را استخراج کردم، اما ما معنای سعید، آیا سعید مطلق وجه الارض است یا سعید خصوص ترابه؟ این را ما رجوع کنیم و مقلد و لغوی بشیم، میگیم هرچه قاموس گفت به او عمل کنیم، چون که او اهل خبره است. بل یسفسالو اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. آیا میتوان در این امور مراجعه کرد به عنوان مقلد این مسائل بپذیریم؟ استاد می فرمود خیر، اینها نیز امور حسی اند نه امور حدسی، برای اینکه شناخت مثلا حیات به رجوع به اهل لغت و اهل مثلا عرب، ما به مراجعه به اهل به لغت عربی تشخیص میدیم مفاهیم الفاظ را، با مراجعه به اهل لغت تشخیص میدیم سیق فاعل و مفعول و صفت مشبه و اسم آلت و صیغه مبالغه را. پس بنابراین باز مستند در شناخت لغات و هیئات الفاظ ایزن رجوع به رجوع به اهل لغت و شناخت مستند به حس سمع، نه اینکه مستند به حدس باشه. و هاکذا علم درایه و رجال، درایه و رجال هم بر اساس حدس حجت نیست. ما بی جهت نمی توانیم حکم به وساقت زیدی یا عدم وساقت امر کنیم. ناچار علم رجال هم وقتی معتبر است که مستند به حس باشه. میگیم اونگاه که رجالی، دقت کنید، بر اساس شهادت بگوید فلانی موثق است و فلانی عادل است یا فلان کس ضعیفه، اگر بر اساس شهادت بود ارزش داره این حکم حاک، این حکم رجالی، و الا اگر بر اساس حدس باشه گفتن این هم ارزش و اعتبار نداره. بر همین اساس است که جمعی از بزرگان مثل سیدنا الاستاد میگوید چون علم رجال که عبارت است از شناخت احوال روات از حیث وساقت و عدم وساقت، این مستند به شهادت باید باشه و شهادت مستند به حس است، یا حس بصر یا حس سمع. بر این اساس نمیتوان به اقوال رجالیین متأخر استناد کرد. مثلا اگر صاحب رجال قحبائی یا رجال وسیط میرزا محمد مصطفی تشفرشی، و به اینها ما دیدیم که میگه محمد ابن سنان ثقه است، میگیم ایشون مسلماً شناختشون از وثاقت محمد ابن سنان قطعاً بر اساس تتبع و حدس، نه بر اساس حس. برای اینکه محمد ابن سنان تا زمان تفرشی هزار سال فاصله داره، غیر ممکن است که گفتار تفرشی یا امثال او در رابطه با محمد ابن سنان مستند به حس باشه. این قول که پس چرا نجاشی و شیخ گفتارشون و توثیقاتشون معتبره، با اینکه آنان نیز از عصر روات اقلن 300-400 سال فاصله داشتند، بر چه اساس پس شما به توثیقات نجاشی یا شیخ یا برقی اعتماد میکنید؟ جواب این است که اولا خود اصحاب ائمه کتب رجالی را از معاصرین خودشون نوشتند مثلا ابن عبدالله ابن ابی رافع که از یاران امیر المؤمنین و ثقات خدمت حضرت بود کتابی در شرح احوال اصحاب و نواران علی و غیر علی نوشته یا ابن محبوب کتابی در رجال حدیث نوشته و حال اینکه خودش از یاران ائمه علیهم السلام بوده بنابراین این کتب رجالی که در عصر خود ائمه از معاصرین روات که محشور با روات بودند نوشتند این کتب به دست شیخ نجاشی رسیده پس نوشته نجاشی مستند است به حس نجاشی و حس نجاشی مستند است به رؤیت گفتار ابن محبوب و گفتار ابن محبوب مستند است به شهادتی که در اثر ملاقات و ممارست با یاران و اصحاب ائمه بوده از اینجا می توان گفت که اصول رجالیه ای که گفتن شش تاست کتاب ورقی، کتاب ابن قزائری، فهرست شیخ، رجال شیخ، فهرست نجاشی این کتب اصولی علم رجاله و اینها مستند است یا به علم سینه به سینه مثل که ما در وثاقت شیخ انصاری بر اساس علم سینه به سینه قسم حضرت عباس هم بر عدالتش میخوریم حالی که این بر اساس حدس نیست بلکه بر اساس سماع من سماع و سماعانه یا نه اصلا خود اینها کتب رجالیین معاصر ائمه را دیدن پس گواهی اونها مستند به شهادت و اون چی که مستند به حس است تقلید در او راه نداره و بر این اساس رجالیین متأخر اون چه میگویند چون مستند است به استنباطاتی که خودشون از کتب رجالی و احوال قدما ذکر کردن لذا چون مستند به حدس و استنباط خودشون هست جمعی از بزرگان علم بر این کتب متأخر رجالی اعتماد نمی کنند لذا این مرد بزرگ شیخ عبدالله مامقانی این کتاب زیبای تنقیح المقال را نوشته و گفتند این مرد در عرض یک سال این کتاب به این عظمت را نوشت مبتلا شد به سردرد عجیبی وقتی بردنش در بغداد یک طبیب نصرانی به عنوان عظمت گفت به این که این مغز دو برابر جمجمه شده و در اثر این نمیتونه جا بگیره چون از بس از سلول‌های مغز استفاده کرد و اینها هی تقویت شدن لذا شما علما هم هرچی بیشتر درس بخونید مبتلا به آلزایمر نمیشید چون آلزایمر و این کم حافظگی منشأ بزرگش ضعف سلول‌های مغزی هرچی مغز را بیشتر به کار بگیرید تقویت بر اونها بیشتر میشه والحمدلله.